بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد دوم اسفار توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عناصر محوری فصل 13 سه قسمت بود، سه چیز بود. یکی تبیین دلیل قاعده الواحد، یکی نقدی که متوجه قاعده الواحد است و یکم پاسخ این نقد. این برهانی مرحوم صدر متعلقین اون رو تقریر کرده است که تا صفحه 605 تمام شد. از 206 بنوان شکل و ازاله شبهات فخرازی مطرح شد و پاسخ او. باز در همون صفحه 206 برهانی از مرحوم شیخ نقل شد در تبیین قاعده الواحد. اونگاه جناب فخرازی این برهان را نقد کردند. مرحوم صدر متعلقین به نقد فخرازی پاسخ دادند. بعدا مرحوم علامه دوانی در تتمیع فرمایش مرحوم شیخ سخنی گفته است که هم سخن ابن سینا تسمیم بشود و هم نقد فخرازی برطرف بشود. اونگاه مرحوم صدر متعلقین به فرمایشات علامه دوانی 4 نقد دارد. نقد اول این است که شما که فرمودید اگر یک شیئی مصدر الف بود و بعد مصدر با شد، اون با لا الف است و صدور الف عین صدور لا الف نیست، بلکه لا صدور الف است عین صدور الف نیست، ما لیس و الف نیست، پس لا صدور الف است. بعد فرمودید اگر یک شیئی دارای دو جهت باشد می تواند مجمع این دو نقیض باشد، ولی اگر شیئی بسیط بود، چون که فرض هم در شیء بسیط است، او نمی تواند مجمع دو نقیض باشد. نقد اول آن است که در تناقض غیر از اون وحدت های 8 یا 9 گانه شرط دیگری به عنوان وحدت جهت مطرح نیست. وحدت موضوع است، وحدت محمول است، وحدت زمان است، وحدت مکان است، و اگر جهت گفتن بود متحد باشد، اون جهت قضیه است، نه اینکه جهت یعنی حیثیت. وحدت وضع است، وحدت کمیت است، وحدت قوه و فعل است. بله بله، یعنی مختلف باشد در کیفیت، بود مختلف باشد در جهت. بله، در جهت و کم و کیف مختلف بود که بالاخره تا محور تناقض یکی باشد برر. اما وحدت جهت رو مطرح نکردم. مرحوم سبزواری دارد به اینکه وحدت جهت رو در تناقض معتبر نشمردن، برای اینکه تناقض زیر مجموعه تقابل ذاتی است. تقابل ذاتی آن است که دو تا شی با هم در شیء واحد در جهت واحد جمع نشود. چون وحدت جهت را در معنای تقابل عقص کردن و تقابل هم دارای 4 قسم است، تضاد و تضایف و عدم و مرکب و تناقض، پس قهرن در همه این اقسام 4 اتحاد جهت مطرح است. و اگر در بیان وحدت های معتبر در تناقض اون اتحاد جهت را ذکر نکردن، برای اینکه اون مسلم است و مفروغان است. تقابل در جایی است که اتحاد جهت باشد. اونگاه همین تقابل که در متن او اتحاد جهت ماخوذ است، این تقابل 4 قسم است که یک از اقسام 4 او تناقض است و هر کدام از این اقسام 4 شرایطی دارند. برای تناقض 8 یا 6 شرط 9 شرط دیگر ذکر کردن، پس وحدت جهت محفوظ است و مفروغ است. البته باز دوباره سخن را توجیه میکنند، یعنی سخن صدر متعلی رو توجیه میکنه. و منشأ همه این نقدهای چهارگانه این است که جناب علامه دوانی مثل فخر رازی بحث را به سمت مفهوم و صورت ذهنی و امثال اینها بردن. اگر بحث را به سمت حقیقت و سنخیت و خصوصیت عینی می بردن، هیچ کدام از این نقدهای چهارگانه وارد نبود. خب این اولین نقد. نقد دوم این است که عبارت صفحه 208 باید اینجنین باشد: و اما ثانیاً فلعنا لا نسلمو لا نسلمو ان اتصاف الشیء به امرن و به عینه لا اتصافه به آخر لا اتصافه به آخر لا اتصافه به آخر. این که شما گفتید اگر یه چیزی متصف شد به صدور الف، او متصف می شود به لا صدور الف، این درست نیست. برای اینکه اگر یه چیزی مصدر الف بود و همین شی مصدر با که با لیس و الف است، این شی که مصدر الف است متصف است که مصدر الف است، دیگر متصف نیست که مصدر باست، نه متصف است به این که مصدر با نیست. یه وقت میگوییم ما اتصاف یک شی به امر عین اتصاف و عین عدم اتصاف اوست به دیگری. یه وقت میگویم نه، اتصاف یک شی به امر باعث میشود که به امر دیگر متصف نشود، نه متصف بشود به عدم امر دیگر. اون امر اشکال ثانی است که اما ثانیان فلانا لا نسلمو ان اتصاف الشیء به امرین، یعنی اگر شیء متصف شد به این که مصدر الف است، این به عینه لا اتصافش به امر دیگر است. این چنین نیست، چون اتصاف به مصدریت الف عین اتصاف به صدور لا الف نخواهد بود، عین اتصاف به صدور چیزی که لیس به الف است نخواهد بود. غایت الامر ان لا یستق علیه اتصافه با آخر، نهایت چیزی که لازمه اتصاف یک امر به شیء است آن است که به شیء دیگر متصف نیست، نه اینکه به عدم شیء دیگر متصف است. اگر یه شیئی متصف بود به این که مصدر الف است، این دیگر متصف نیست به این که مصدر باست، نه اینکه متصف است به این که مصدر لا باست بمانند. خب چرا؟ اون مصداق بالعرض است در حقیقت، چون مصداق بالعرض است نه مصداق به ذات، وصف این شیئ را تشکیل نمیده. قایت الامر ان لا یستق علیه اتصاف و باخر. خب پس اگر یه چیزی به یک امری متصف شد، حتما به امر دیگر متصف نیست و بین این دو هم تلازم نیست که اگر یک چیزی به یک امری متصف بود و بسیط بود و لازمه او این است که اتصاف به امر دیگر صادق نباشد، لازمش این نیست که لا اتصاف به امر دیگر صادق باشد. نه، اگر یه چیزی مصدر یه امری بود، فقط اتصاف به مصدریت این امر برو صادق است. این یه مطلب، اتصاف به مصدریت امر دیگر برو صادق نیست. این دو مطلب. این عدم صدق اتصاف مستلزم نیست که یصدق علیه لا اتصاف، بالاخره این سالبه مستلزم اون معدول نیست. پس ما سه قضیه داریم: یکی این که این مبدا متصف است به این که مصدر الف است، یکی این که این متصف نیست به این که مصدر لا الف است، سوم این که متصف هست به این که مصدر لاعلف هست. این سومی معدول است، دومی صالب محسر است، اولی به موجب محسره. اولی آن است که این شی مبدا است و متصف است به این که مصدر علف است. لازمه او این است که چون بسیط است دیگر متصف نیست به این که مصدر ما لیس به علف است. از این که لازمه اون قضیه اول این بود که لا یصدق علیه اتصافه به امر آخر، که این لازم قضیه سلبی است، این مستلزم قضیه معدوله نیست که مستلزم باشد که ان یصدق علیه لا اتصافه به امر آخر. پس میشه سه قضیه، یه قضیه موجب محصل است، قایت الامر این است که لازمه این قضیه موجب محصله یه سالبه محصله باشد و این سالبه محصله مستلزم اون موجب معدوله نیست. این سه قضیه را ملاحظه فرمید. گاهی به او بر میگردد در خارج، اما برای اینکه ثابت بکنن که این شی متصف به اون نیست میگوین به این که این عدم الاتصاف است نه اتصاف بعدم، وصفی ندارد او. این سه تا قضیه مرازی فرمایید. و اما ثانیا فلانا لا نسلمو ان اتصاف الشی به امرین، که این شی متصف است به این که مصدر علف است، این رو ما قبول نداریم به عینه لا اتصاف به امر دیگر باشد، یعنی این موجب محصله عین موجب معدول باشد، این نیست. قایت الامر ان لا یستق علیه اتصافه با آخر، اگر یه چیزی متصف بود به این که مصدر علف است چون بسیط است دیگر لا یستق علیه که اون مصدر باز که با لا علف است، پس لا یستق است که صالب محصل است. این دو مطلب. ولا یلزم از صدق این صالبه، صدق موجب معدوله، ان یصدق علیه لا اتصافه با آخر، این عدم و صدق است نه صدق عدم، بنابراین هرگز اون صالبه محصله مستلزم این موجب معدوله.
اون کبرا مخدوشه، یعنی کبرا که صالب سر تحصیل این وجود موضوعش
می شود، او را قابل تحویل است نه باید. یه وقت است که این شخص زید موجود است و چشم ندارد، ما برای اینکه بگوییم زید موجود است و چشم ندارد، این زیدون لیسه و بصیر را تبدیل میکنیم به زیدون اعما. اما اگر چنانچه همین زید که تیران نداشت، در حالی که موضوع موجود است ولی چون قابل نیست، ما نمیتوانیم بگوییم زید متصف است به عدم تیران. نه سلب تحصیلی نیست، چون محصول تقسیم است حتما موجب معدول است، بگرنه قید نیست. در تقسیم میگوییم که اشی اما وقتی اذا قیس علا وجود دادم اما ان یکون ضروریان اولا، این به حسب ظاهر این یعنی لا یکون ضروریان. بعد در منفصل دوم میگوییم و ما لا یکون ضروریان، که این یعنی متصف است به عدم ضروره، اونجا لیسه بود. و اما همین اینجا که دیگه مقسم قرار گرفته است متصف به عدم است، برای اینکه ما میخوام همین رو تقسیم بکنیم دیگه، عدم اگه نمیشه تقسیم کرد. و ما لا یکون ضروریان ام ضروری وجود اما یکون ضروری العدم اولا، که ما ناچاریم اینها رو به عنوان وصف عدمی ذکر بکنیم تا تقسیم درست بشه. خب پس این اشکال دوم. در اشکال دوم سه قضیه داشتیم، موجب محصله داشتیم، سالب محصله داشتیم و موجب معدول. اشکال سوم به اشکال نقضی است. می‌فرمان به این که این اختصاصی به مرکب و بسیط ندارد. شما درباره بسیط گفتید جایز نیست، درباره مرکب جایز است. ما میگیم درباره بسیط هم جایز نیست. حالا درباره بسیط شی البته تقسیم می‌شود به وجود و ماهیت، اما وقتی که ما به بسیط رسیدیم، چون هر مرکبی بالاخره بسیط حقیقی رو دارد، اگر کل ممکن زوجون ترکیبی له ماهیت و وجود، وقتی ما او رو منحل کردیم وجودش دیگه مرکب نیست، ماهیتش دیگه مرکب نیست. حالا وقتی وجودش مرکب نبود، ماهیتش مرکب نبود، از هر کدام اینها ما دو تا مفهوم انتخاب میکنیم، یکی وجود است یکی شیئیت، اون یکی ماهیت است و شیئیت. خب حالا فرض بفرمایید در سلسله مفاهیم رسیدید به جنس عالی، بالاخره این جنس عالی ماهیت است و شیئیت، چه این که وجود بسیط وجود است و شیئیت. وجود و شیئیت دو تا مفهوم است، ماهیت و شیئیت یا جنسیت و شیئیت دو تا مفهوم است. ما در عالم مفهومیت میگوییم این شیء متصف است به انه وجود، این یه مقدمه. شیئیت هم که مرادف با وجود نیست، گرچه مساوی اوست، چون متصف به وجود است باید متصف عین عدم الاتصاف به شیئیت باشد. چرا؟ چون شیئیت غیر از وجود است، وگرنه میشد مترادف مثل انسان و بشر. چون شیئیت غیر از وجود است، اگر چیزی متصف بود به وجود، اتصافش به وجود عین اتصاف به عدم شیئیت است، عین لا اتصاف به شیئیت. اونگاه همونطوری که خود جناب شما علامه دربانو گفته اگه شیء مرکب باشد ممکن است این دو جهت مصحح پذیرش این دو وصف باشد، اما وقتی شیء بسیط بود دو جهت نداشت نمیتواند متصف این دو وصف باشد، شما درباره اتصاف شیء بسیط به وجود و شیئیت چی میگید؟ هر این نقض بگیم، هر جوابی که شما درباره اتصاف امر بسیط وجود و شیئیت دادید، ما هم اینجا در اتصاف امر بسیط بین که مصدر الف است به مصدر باز خواهیم داد. خب همه اینها بنازه فرمودید بحث را چون درباره مفهوم و صورت ذهنی علیت و مصدریت و صدور بردن نقض‌ها هم متوجه اوست. اما ثالثا فر انتقاض این دلیل به اجتماع کل مفهومین متخالفین کل وجود و شیئه، اینا تخالف دارن نه تضاد، فی موضوع این واحد من جهت این واحده نقض بکنیم، لجریان خلاصه دلیل در این اجتماع و فیلزم کون و الاتصاف به ما تناقضن، در حالی که اهلی نگفته است به شما هم نیم پذیرید. در هر جای دیگر، حالا یا کل ماهیت و شیئه، کل جنسیت و شیئه، کل ماهیت و جنسیه، بسیط باشه دیگه، بله دیگه، چون اگه مرکب باشه که فی موضوع واحد من جهت واحده بیان کردن دیگه، یعنی بسیط حقیقی دیگه. مثلا جنس جنسیت دارد، شیئیت دارد، جنسیت دارد، ماهیت دارد، دوتا مفهوم است بالاخره دیگه. اینکه موضوع واحد من جهت واحده یعنی بسیط باشه، چون هر جا مرکب هست یقینا بسیط هم وجود داره. اگه بسیط نداشته باشی مرکب پدید نمیاد، چون بسیط مرکب را بساط میسازند دیگه. مثل اینکه هر جا کثیر داشتیم یقینا واحد موجود است، برای اینکه کثیر را واحدها میسازند دیگه، ممکن نیست که ما واحد نداشته باشیم و کثیر داشته باشیم. و اما رابعا اینا اصلا تناقض نیست، نقیض هم نیستن. چرا؟ برای اینکه نقیزه به حمل علا غیر از نقیزه به حمل فیست. مثلا ممکن است یک چیزی سواد و لا سواد در او جمع بشود، اما او اسود و لا اسود نباشد. بیان ذالک این است که مثلا در همین خرمایی که مثال زده شد که هم مشکی است سیاه است و هم با اساس حرکت کمی رشد می کند، این سواد دارد به حرکت، این یه مطلب. حرکت مصداق لا سواد است، حرکت که سواد نیست، حرکت یا سواد است یا لا سواد، حرکت لا سواد دیگه. خب پس در این خرما هم سواد هست هم لا سواد، به این جمع نقیزین نشد. چرا؟ برای اینکه این جمع نقیزین در صورتی است که به حمل فی باشد، یعنی ما این سواد را بکنیم اسود، بگوییم هازا اسود، هازا لیسه و اسود، این میشه تناقض. اما بگوییم فیه سوادون به فیه لا سواد، این تناقض نیست. چرا؟ برای اینکه شما وقتی که با جسم کار دارید گفتید فیه، باید بگید اسود. اگر با جسم کار نداشتید با خود سواد کار دارید، البته سواد و لا سواد به حمل مواتات یه جمع نمیشد، یعنی هم سواد باشد هم لا سواد. شما باید مشخص بکنید با کانه تامد حرف میزنید یا کانه ناقصه، به حمل مواتات حرف میزنید یا حمل اشتباقی. اگه به حمل با کانه تام حرف میزنید باید با سواد و لا سواد سخن بگویید، دیگه فیه را ذکر نکنید، نگویید شیئی که فیه حرکت است و فیه سواد، چون حرکت لا سواد است پس فقط اجتماع فیه نقیزین. اگر به هم با کانه تامه سخن میگویید، اون فیه که به جسم برمیگرده، به موضوع برمیگرده، او را اصلا مسرح نکنید، خود هر سواد و حرکت رو بحث بکنید، بگید سواد و لا سواد. بله سواد و لا سواد نقیزه همان، اما هیچ جمع نشدن که یک شی هم سواد باشه هم لا سواد، ما نداریم کو. اونی که لا سواد است برام حرکت که سواد نیست، اونی که سواد است مثل خود لو، او که دیگه لا سواد نیست. اگر درباره کانه تام حرف میزنید، اگر درباره کی میشه حمل مواتات که هو سوادون هو لا سواد، حمل هو هو است. اگر درباره کانه ناقصی میخواد حرف بزنید، باید سواد را به اسود تبدیل بکنید و بگوید که هازا اسود و لیسه به اسود. اینجا در جسم در این خرماییم که مثال زدیم فقط یکی صادق است که اسود صادق است، لیسه به اسود که صادق نیست. حمل علا که یک شی یهمل علیه انه سواد و یهمل علیه و یسلب منه سواد و یهمل علیه انه لا سواد، این که اینجا نیست. حمل فی، حمل فی حمل اشتباقی است. حمل فی یعنی فیه سوادون و فیه ما لیسه به سواد. در حمل فی تعبیر میکنن به حمل اشتقاقی. یعنی چی؟ یعنی اگر شما خواستید سواد را به حمل اشتقاقی بر زید بر اون جسم حل میکنید، حتما باید این رو مشتق بکنید، بگوید اسود و حمل بکنید. تا نگویید اسود و رو مشتق نکنید نمیتونید حمل بکنید. در حمل اشتقاقی تناقض بین اسود و لا اسود است، در حمل مواتات تناقض بین سواد و لا سواد است. خب حالا اگر یک چیزی سواد داشت و لا سواد و حرکت، این جمعی نقیزه این نشود، یکی سواد است یکی لا سواد. اگر چنون چه خود این شعر رو بخواد مطرح بکنید، ما یه شعری نداریم که هم سواد باشد هم لا سواد. اونی که حرکت است لا سواد است، سواد نیست. اونی که سواد است لا سواد نیست. خب اگه درباره خود جسم بحث میکنید، این جسم که دارای سواد است و دارای حرکت، این اسود است و متحرک، نمیشود بگویید لیسه به اسود، چون که نمیتوانید بگویید لیسه به متحرک. اینی که فهمان که در تناقض شما باید مشخص بکنید که به حمل مباطات بحث بکنید یا به حمل اشتراف. نه، چون از اون جهت که شما بر این شی بخواد لیسه به اسود را هم بکنید، نه این داره سواد است. از این بر این شی نمیشود اسود را سعلیب کرد. در این حال صادق است که فیه سواد و فیه مالایسی به سواد. و هم کانه ناقص است. حمل فی، حمل فی که میگیم فیه یعنی عروض دارم بر او، وقتی عروض داشتم بر او میشه کانه ناقصه. و اما رابعا فلان نقائز المعان المستریه و روابط من المفهومات التي معنای مستریت، نقیز مستریت، نقیز سوادیت، امثال ذلك، که اینها من المفاهیم مفهومات التي من شأن هل حمل على الذات اشتقاقا، این مفاهیم انتزاعی و ربطی اینا که به حمله هوه و به حمله علا حمله می شوند، که بلکه به حمله فی حل می شوند، به حمله کانه ناقصه حل می شوند، به حمله هوه زوهوه حل می شوند. اشتقاق این است که یا ما این محمول را مشتق کنیم، مثلا سواد را اثبت کنیم، یا نه یه زو تقدیر بگیریم بگوییم الجسمو زو سواد، هر کدام باشه بهش میگن اصطلاحا میگن حمله اشتقاقی. لا مواتاتن، اینا که مواتاتن بر شیح جس حل نمیشوند. مواتات تواتو یعنی توافق. در حمل مواتات حمل هو هو است، حمل اشتقاق حمل هو زو هو است. مثلا در حمل اشتقاق در حمل مواتات میشود به جای موضوعی هو گذاشت، به جای محمول هم یک هوا گذاشت، گفت هوا هوا، اینا متواتی مواتی و تواتع دارن، توافق دارن، هوا هوا. این حمل مواتات رو میگن حمل هوا هوا، یعنی به جای موضوع و محمول دوتا هوا بذاری. سواد با جسم قابل حمل مواتات نیست، که ما به جای جسم یه هوا بذاریم، به جای سواد یه هوا بذاریم، بگیم هوا هوا، این چنین نیست. این حمل مواتات ندارد، هم حتما حمل اشتقاق دارد. حمل اشتقاق این است که یا سواد را اثبت کنیم بگیم الجسم اثبت، یا نه سواد اگر سواد است یک زو در تقدیر بگیریم بگوییم الجسم زو سواد. اینو میگه حمل هو زو هو در مقابل حمل هو هو. معانی که این چنینن، هرگز به حمل مواتات بر جسم حمل نمیشوند، اونو دو جور نقیض دارن. اگر با خودشون کانه تامت حساب بکنیم نقیضشون یه جور است، اگر به لحاظ کانه ناقص حساب بکنیم نقیضشون جور دیگر است. خب فلان نقائز المعان المستریه و روابط من المفهوم. روابط یعنی چیزی که وجود رابطی دارد، نه رابط، وجود رابطی دارد. و روابط من المفهومات التي من شأنها الحمل و الزاد الزبات اشتقاقا لا مواتتن، این نقیض نقائضشون انما یعتبرو به حسب حاضر حمل، یعنی حمل اشتقاقی باید اینجور معیار باشد. اونگا فنقیض صدور شیء من العلم رفع و صدورهی انها لا لا صدورهو، نقیض صدور الف لا صدور الف نیست، رفع صدور الف است. خب حالا مثلا ما گفتیم به اینکه این شیء که بسیط است مصدر الف است، اینی که مصدر الف است با هم از او صادر شد، با هم لا الف است، قبول کردیم که با لا الف است. خب صدور لا الف نقیض صدور الف نیست، نقیض صدور الف عدم صدور الف است، همین، نه صدور لا الف. بله بله دیگر، نه لا صدور نقیض صدور است که به حمل اشتقاق نیست، به حمل مواتات است. اگر ما گفتیم هازا مسترون لالف صدر منهو الف، نقیض صدر منه الالف لم یصدر منه الالف است، نه صدر منه الالف. نقیض صدر منه الالف لم یصدر منه الالف است، نه صدر منه الالف. چون رفع صدور کانه ناقص است، حمل حمل اشتقاقی است، لا صدور کانه تام است، هم حمل مواتات است. مثل صدور و لا صدور، مثل سواد و لا سواد، سواد و لا سواد با هم نقیزن، اما چه کار به این جسم داره؟ این جسم مجمع نقیزه این نشد. نه لا صدور رفع صدور است، اما رفع صدر منه نیست، صدر فعل است و مشتق، نقیز فعل فعل است، نقیز مصدر مصدر است، نقیز کانه ناقص کانه ناقص است، نظیر نقیز کانه تام با کانه تام است. اگه گفتیم صدر منه الف، نقیزش صدر منه لا الف نیست، نقیزش لم یس دور منه الف است، نقیز کلیشه این رفعه. اگه گفتیم هازا مستران لالف، نقیز او این نیست که هازا مستران للا الف، نقیز اون است که هازا لیسه به مسترین لالف. اگه گفتیم این بسیط مسترون لالف، نقیز او این است که هازا لیسه به مسترین لالف، نه هازا مسترون لما لیسه به الف. کما ان نقیز وجود شی ای کونهو موجودن، عدمهو که این عدمهو ضمیر به کون برمیگردد، عدم و کونهی موجودن است نه عدم اون شی. کما ان نقیز وجود شی ای کونهو موجودن، عدم و کونهی موجودن است. اگه گفتیم کان هازا موجودن، نقیز اینه که لا یکون هازا موجودا یا لم یکون هازا موجودا. این رقمی که جزن به نام یک که تعلیق است، این باید بعد از عدمهو باشد نه قبل از عدمهو. خب کما ان نقیز وجود شی ای کونهو موجودن، عدم و کونهی موجودن است لا لا وجودهو. برای اینکه عدم و کونه موجودن حمل اشتقاق است، لا وجود حمل مواتات است. اگر اصل حمل اشتقاق بود، نقیز هم باید حمل اشتقاق باشد، نه اینکه اصل حمل اشتقاق باشد نقیز حمل مواتات. خلاصه نقیز اسود لا سواد نیست، نقیز اسود لیس به اسود است. خب و این کان کل من لا صدور و لا وجود نقیزن لنفس صدور اول وجوده و حمل علا. اگر شما خواستید کانه تامه حمل اشتقاقی حمل مواتاتی که از او به حمل علا یاد میکنن، صدور نقیزش لا صدور است، وجود نقیزش لا وجود است. درست، وجود و لا وجود نقیز همان، صدور و لا صدور نقیز همان، اما لا وجود که نقیز موجود نیست، لا صدور که نقیز صدر منهو نیست، نقیز صدر لم یستر است، نقیز موجود لیس موجود است، نه اینکه لا وجود نقیز موجود باشد. پس اگر اصل حمل اشتقاق است، نقیز باید حمل اشتقاق باشد، اصل حمل مواتات است، نقیز حمل مواتات است، اصل صدور است، نقیز لا صدور است، اصل صدر است، نقیز لم یستر است، اصل سواد است، نقیز لا سواد است، اصل اسود است، نقیز لیسه به اسود است. نه اینکه اصل اسود باشد نقیز لا سواد. بله این همین است که چون نقیز کل شئن رفعه، این در حقیقت اون رفت را شما برقرار نکردید. وقتی گفتید اسود موضوع فرق کرده، وصل موضوع حال متعدد می شود. اصلا در اونجا سواد و لا سواد موضوع ندارید، نه قرار است که اگر تا به شیعی هم نکردید موضوع ندارید. سواد و لا سواد که با هم تناقض ندارن، در یک گوشه سواد است در یک گوشه دیده لا سواد. اما اگر گفتید هازا یعنی این لون سوادون و این لون لیسه به سواد، میشه تناقض. اما اگر آمدید گفتی هازا یعنی جسم اسود است، بعد گفتی جسم لاسواد است، این هر دو صادق است، تناقض نیست. خب میفرمان به این کان و کل من لا صدور که نقیز صدور است و لا وجود نقیز وجود است، نقیزن لنفس صدور اول وجود به حمل علا یعنی حمل مواتات، اما هیچ کدوم حمل اشتقاقی ندارن. که اگر اصلتون به حمل اشتقاقی است و کان ناقص است، مثلا گفتید هازا اسود، نقیز هم بود کان ناقصه باشد حمل اشتقاقی. لکن لا زیر فتصاف الموضوع بهما علا حاضر وجه لأنهما لیسا به نقیزین به حسب حمل المذکور. چون سواد و لا سواد گرچه به حسب حمل مواتات و حمل علا نقیز همان، ولی اگر بخواهند برای شیعی سیاد کنند به حمل اشتقاق، به حمل فی نه حمل علا، این نقشه هم نیستن. فیه سوادون فیه مالیس به سواد. الان میگوید این خرما این تمر فیه سوادون که خب اسود است، فیه مالیس به سواد، فیه لا سواد یعنی حرکت است که حرکت لا سواد است، این تناقض نیست. لکن لا زید فی اتصاف الموضوع به ما، یعنی به این صدور و لا صدور، وجود و لا وجود، علی هذا الوجه، چرا؟ برای اینکه لأنهما یعنی صدور و لا صدور یا وجود و لا وجود، لیسا به نقیزین به حسب حمل مذکور، یعنی حمل اشتقاقی به حمل فی، اینا فقط به حمل مواتات و حمل علا نقیزه همه. حالا فی این قلت، این اشکالات مخصوصا اشکال چهارم رو فرمای شما هم هست، نه ما اصلا در باره مفهوم و صورت ذهنی و معنای انتزاعی صدور و مستریت سخن نگفتیم. ما مستریت رو همون سنخیت و خصوصیت عینی دانستیم. اگر یه شیء بسیط بود من جمیع الجهات و این شیء مستر بود برای الف، این مستریت یعنی خصوصیت و سنخیت با الف عین ذات اوست. چنین چیزی اگر بخواهد مستر بشود برای با، چون با و الف جامعی ندارن کما هو المفروض و با مباین و بیگانه از الف است کما هو المفروض و سنخیت و خصوصیت هم یقیناً لازم است کما هو المفروض، اگر این مستر که بسیط است بخواهد مستر با باشد، با سنخیت و خصوصیت با داشته باشد، چون سنخیت و خصوصیت با غیر از سنخیت و خصوصیت اول هست یعنی الف، پس این شی غیر خودشه. این شی اگر دارای دو جهت باشد میشود گفت از اون جهت دارای اون خصوصیت، از این جهت دارای خصوصیت، ولی وقتی بسیط بود غیر آمد، خودش رخت برای بندد در این حال، در این حال که خودش خودش هست، میشه سلبش از نفس، میشه جمعی نقیزه این. فرمان و لا یشتبه علیه انها زل بس غیر واحد علا ما حررنا به الحجت را در مقام اول و حققنا صدور را که من انهو لیس المراد از این صدور المعنى المستری و الاضافی، تا نقض بشود به مفهوم شیعیت و مفهوم وجود امثال زاله، بلکه منظور از این صدور نفس ذات هست در علت بسیطه، چون صدور اون حیثیت خارجی است، این یه مقدمه، و این حیثیت خارجی عین اون سنخیت و این هاست، این دو مقدمه، و این شی چون بسیط است من جمیع جهات، حیث و حیث، جهت و جهت ندارد، یا یه چیزی رو ندارد، یا اگر دارد تمام ذات اوست، این سه مقدمه. پس سنخیت این شی برای مستریت الف تمام ذات اوست، نه گوشی از ذات او، نه وصف او، چون اگه گوشی از ذات باشه، ذات میشه مرکب از جنس و فصل یا ماده و صورت که گفتیم خارج از بحث است، یا اگر وصف او باشد میشه مرکب از موصوف زبد که یکی از انهای ترکیب است، گفتیم اونم خارج از بحث است. بسیط محض یا ندارد، یا اگر دارد تمام ذات اوست. بعد میفرمان به این که کما لا یخفا علی البصیر المهدق و الذکی المدقق و سنوید و الهاز المقام فی الربوبیات به زیاده تحقیق و تنقیح. این قاعده الواحد را در امور عامه همونطور که ملاحظه فرمودید در بحث علت و معلول مطرح میکنن و بهره برداریش در ربوبیات بالاخص است الهات و بالاخص است در فعل واجب اونجا سخن میگوین. اگر ابهام مختصری هم در این قاعده باشد وعده دادن که اونجا بیان کن، لکن حکمت متعالیه طرزی از قاعده بهره برداری کرده است که کل عالم را فیض حق تعالی میدونست. در نزد پیشینیان اینها یا قائل به اسارت الماهیه بودن، یا اگر قائل به اسارت وجود بودن قائل به تباین بودن و بسیط الحقیقه و امثال ذلک برای اونها اصلا مطرح نبود، گرچه در کلمات اقدمین احیانا شواهدی هست، ولی در بین نظرات حکما و نظرات متکلمین این قاعده بسیط الحقیقه به اون صورت ظهور و بروزی نداشت. قهرن با بحث را در تبیین قاعده الواحد فرض کرد یه جایی که یه شیء چه وجود چه ماهیت بسیط حقیقی است، نه بسیط الحقیقه، بسیط حقیقی است، یعنی به هیچ نحو جز ندارد، نه ماده و صورت دارد بلکه یا ماده است یا صورت، نه جنس و فصل دارد بلکه یا جنس است یا فصل، نه عرض و موضوع است بلکه یا موضوع است یا عرض، نه نصف و ثلث و ربع دارد بلکه جزء خارجی و خاص خود را دارد. به همون شش هفت نه ترکیبی که گذشت، یه واحد خارجی حالا چه ماهیت باشد که بخواد علت ماهوی ماهیات یا مفهوم باشد، یا یک مفهوم خارجی ذهنی که علت یک مفهوم دیگر است، یا یه وجود خارجی که علت است برای وجود دیگر، اگر شیء بسیط شد و دو تا متباین بخواد از او صادر بشود مستحیل است. فرض بکنید دو تا متباین که جامعی ندارن و این دو بیگانه از همان، دو تا مفهوم بیگانه از یک مفهوم، دو تا ماهیت بیگانه از یک ماهیت، دو تا وجود بیگانه از یک وجود. این قاعده بنابر اصالت الماهیه یا بنابر اصالت الوجود و تباین وجودات کاملا قابل تقریب است که اونها خیلی داهی این حرفا رو داشتن، اما بنابر اصالت وجود و تشکیک وجود و اینکه واجب تعالی بسیط الحقیقه است و همه خصوصیات رو داراست، آیا این برهان ناتمام است یا نه برهان تام است؟ اون واحدی که از این واحد نشأت میگیرد و صادر میشود اوی واحد دیگر است، باز برهان برهان تام نیست، یعنی بسیط الحقیقه که کل الاشیاست. اگر چون چه فرض بشود دو تا متباین ما در عالم فرض بکنیم، از چنین حقیقتی صادر نخواهد شد، برای اینکه متباین بودن معنیش این است که این دیگه بسیط الحقیقه نباشد، برای اینکه بسیط الحقیقه معناش آن است که چیزی رو کمبود ندارد، همه امور را داراست، و اگر متباینات در اونجا جمع نمی شوند پس معلومشه یکی رو دارد دیگری رو ندارد. بالاخره قهرن اون چی که از اون نشأت می گیرد ذل هم اون حقیقتی است که او همه اونها را داراست، که ذل بسیط الحقیقه همون فیض منبسط است. حالا این دوتا اشکال و سؤال می ماند که بخواست خدا به نوبت بعد که فردا شب است منقول می شود. والحمدلله.